با نام او و با سلام.
غزل 219 رو پیش رو داریم. دیروز عرض کردیم که دو بیت آغازین غزل رو به گونه‌ای بخوانیم، زیرا که بیت دوم در ارتباط با بیت نخست است. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود بنفشه، مصرع دومم نیز همین گونه باید بخوانیم. یعنی این دو مصرع رو حتی نباید جدا بخوانیم، به گونه‌ای که به هم متصلند. هر دو مصرع رو مقدمه بخوانیم، به شکل مقدمه برای مصرع دوم. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود بنفشه در قدم او نهاد، سر به سجود بنوش جام صبوحی. حال دیروز تا این دو بیت رو معنی کردیم، نسخه بدلها رو به عرض گرامی شما خوبان رساندیم. اما امروز عرض می کنیم که میان بنوش و ببوس تصحیف انجام شده. آرایه می توانیم بگوییم جناس خطی و یا جناس تصحیف، و نیز میان دف، چنگ، نغمه، نی، عود نیز تناسب صورت گرفته است. از دیگر سوی میان بنوش و جام همچنین صبوحی و نیز ساقی به گونه‌ای تناسب یا به تعبیری دیگر مراعات نظیر به چشم می‌خورد. اما بیت سوم: به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ. واجارایی حرف شین در این مصرع به روشنی نمودار است، میان واژگان بنشین و شراب و شاهد. که همچو دور بقا هفته‌ای بود معدود. که علامه قزوینی روز بقا مبتنی بر نسخه خلخالی ضبط کرده و می‌بینیم روز بقا هیچ مفهومی ندارد. دور است که معدود است، روز که مشخصه و اساساً به معدود یا واژه دیگری نیاز ندارد. روز کاملاً مشخصه. دور یا روزگاران و یا دور، اگر معانی گونه گونش رو هم نگیریم، دور هر کس مشخص است، مثلا چند ساله. خب این معنی میبینیم که چقدر روشنه تا روز بقا. به راستی روز بقا رو شاید من تا همکنون نفهمیدم، اما دور بقا با معدود بسیار ارتباطی تنگاتنگ داره. اما بیت سوم و یا دقیق تر عرض کنم بیت چهارم این غزل، در پاره ای از نسخه ها این بیت، بیت سوم روایت شده، در جایگاه سوم قرار گرفته. شد از بروج ریاحین، یکی از مهمترین بیت هایی است که در باره آن می شود مقاله ای مستوفا و مستقل به رشته نگارش کشی. بر این پایه میبینیم که خروج ریاحین درست است که معنی میدهد، خروج بالاخره معنی میدهد، از خارج شدن ریاحین، ولی چقدر ترکیب بد و ناپسندی است و ناخوشی است. اما بروج ریاحین معانی دلاویزی دارد. همینجا عرض کنم خروج تنها یک نسخه پشتوانش و سلام، یعنی نسخه خلخالی، نسخه نوشته شده در سال 827، نسخه‌ای که 35 سال پس از وفات خواجه کتابت شده است. اما بروج نزدیک به 10 از کهن‌ترین ها دارم میگم. اگر بخواهم نسخه های اواخر سده نهم و اوائل سده دهم رو نیز بیفزایم 30 نسخه خواهد شد. این نسخه ها بروج ضبط کرده، یعنی نسخه های نوشته شده در سال 813، 859 یا 819. عرض کردم نسخه قونیا رو به 2 گونه خواندم. نسخه 821، نسخه 823 میشیگان آمریکا، نسخه 825 نور عثمانیه ترکیه، کتابخانه نور عثمانیه ترکیه. پس میبینیم که این چند نسخه بروج ضبط کردند و تنها یک نسخه، آن هم نسخه خلخالی، خروج ضبط کرده است و تردید نداریم که یکی از معایب نسخه خلخالی در همین جاست، یعنی درست نخواندن بروج است که کاتب خروج خوانده. اگر نسخه خلخالی چند اشکال داشته باشه ضبطش، یکی همینه، خروج نوشته در برابر بروج. حال بیایم ببینیم بروج یعنی چه. بروج جمع برج که در اصل به معنی کاخ خانه است، به معنی بنای استوانه شکل یا مکعب شکلی که در یک طرف یا چند طرف یک حصاری می ساختند که از اون به عنوان دیدبانی استفاده می کردند. هنوز هم که می بینیم که به تقلید از برج‌های کلاسیک ساخته می شود. یک معنی برج هم به معنی نجومی اونه. در اصطلاح قدیم هر یک از 12 قسمت منطقه البروج که خانه و منزل خورشید و ماه و دیگر سیارات بود اعتقاد داشتند. مثلا منزل خورشید اعتقاد داشتند که در برج اسد یعنی شیر، و منزل ستاره مشتری در برج قوس یعنی کمان. اما حافظ در این بیت به 3 آیه از آیات کتاب کریم اشارت داره. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، اگر اشتباه نکنم از سوره هجر، و باز آیه دیگری و سماء ذات البروج و آیه دیگری که بی تردید الهام بخش این بیت است این آیه است: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. در باورهای کلاسیک گروهی خوشبختی و بدبختی و سعد و نحس، یعنی طالع نیک و بد رو از تأثیر ستارگان و برج‌ها در سرنوشت مردم می‌دانستند. یادمونه خواجه می‌فرماید از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد. جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست، در واقع میگه هست. نه اینکه خواجه بخواد جرم ستاره و طالع رو به این مفاهیم که عامه مردم اعتقاد داشتند اعتقاد نداره، نه، میخواد بگه در واقع جرم از چشم توست. اما معنی بیت و اما برج معانی دیگری نیز دارد، به معنی ظهور، به معنی حضور. او وقت رفته در باب تفعل تبرج شده. تبرج یعنی خدارایی، زیور بستن. این واژه هم که اخیراً هم اشاره بهش شده از همین واژه است. به یاد دارم که صاحب مرزبان نامه نیز واژه تبرج رو این گونه به کار برده: عالمی مرد و زن از آن شهر بیرون آمده به اسباب لهو و خرمی و انواع تجمل و تبرج. در هر صورت برج پس می دانیم که معانی گونه گونی داره و این بیت می تواند مفاهیمی متفاوت داشته باشد. از بروج ریاحین، باز هم به یاد داشته باشیم که حتما ریاحین بخوانیم، مبادا که با ریاح و ریحان اینها جمعش متفاوته. اگر به اشتباه ریاحین نخوانیم، بیم آن میره که واژه دیگری به یاد بیاد. اما بروج ریاحین چیه؟ اینه که از تافتن گلها و درخشش آنها باغ و چمن همچون آسمان که از ستارگان نورانی است و روشن، گلها ستارگان سعد و اختران خوشخبرند که با شکفتن خود مژده خوش سرانجامی به جهان میدند و زمین از پرتو آنان یا از پرتو مژده آنان به امید شادی و بهروزی منور و روشن شده. اما اصطلاحات نجومی آن روزگاران مانند طالع مسعود و اختر میمون به راستی همراه با بروج و آسمان، باید عرض کنیم که نشانه پیوند این بیت با برج‌ها و ستارگانه. خواجه بزرگ شیراز به شیوه خود طالع رو هم به معنی طلوع کننده گاه آورده، به معنی بخت و اقبال هم به کار برده. همچنان که عرض کردم، بروج هم دو معنی داره. معنی دیگر آن ظهور و خودنمایی و بروزه که گفتیم همین مصدر تبرج نیز از همین واژه است. بیگمان خروج ریاحین در بعضی از نسخه ها به جای بروج ریاحین نشان غلط خوانی است و غلط نویسی و احتمالاً بیخبری کاتبان، اگرچه معنی میده. نمیتوانیم بگوییم بیمعنی است، اما بیتردید نشانی از بیخبری کاتبان داره. این غزل در واقع از بیت نخست تا بیت آخر لبریز از نکات عرفانی و مضمونهای لطیف آسمانیه که بی تردید با همه غزلهای خواجه بزرگ شیراز اندکی نمیگویم، بلکه کاملا متفاوته. با دقت بیمانندی که حافظ در آوردن و به کار بردن مضامین قرآنی نیز داره، کلمه بروج رو در این بیت با آسمان روشن همتراز آورده. با این نازک‌کاری روشن رو برابر کلمه منیر از سوره هجر که عرض کردم به کار برده که بسیار در خور تأمله. در نتیجه خواجه حافظ بروج رو با هر دو معنی ایهامی اون در شعر خود به کار برده و مفاهیمی کاملا بلند از آن آفریده. همچون آسمان، این بیت رو التفات بفرمایید معنیش رو، همچون آسمان که از برج‌های ستارگان روشنه، زمین از پرتو گل‌ها روشنی و درخشندگی یافته، یا معنی دیگر که عرض کردیم بروج از برج به معنی ظهور و خودنمایی، اگر این گونه بپنداریم حاصل بیت این می شود که از جلوه فروشی و خودنمایی و خودآرایی گلها خاک نیکبخت و زمین خوشفرجام همچون آسمان تابناک و خندان شده، شد از بروج ریاحین، که حتما ریاحین باز تکرار میکنم، عرض میکنم، ریاحین نخوانند دوستان عزیز شنونده، شد از بروج ریاحین چو آسمان روشن زمین، به چی؟ به اختر میمون و طالع مسعود، چون اعتقاد داشتن به طالع مسعود، به اختر میمون، اعتقاد داشتن که هر کس تاره ای داره، تاله ای داره، پاره ای تالشون سعد نیست و پاره ای اختر میمون دارند و پاره ای اختر نامیمون. از این منظر می فرماید شد از بروج ریاحین گیاهان چو آسمان روشن زمین، یعنی که یعنی زمین از بروج ریاحین همانند آسمان روشن شد، اما به اختر میمون و طالع مسعود. و اما نسخه های چاپی خلخالی، غنی قزوینی، پژمان در تصحیح دومشون از خروج ریاحین ضبط کردند که هیچ اعتباری ندارد. افشار به گونه دیگر ضبط کردند این مصرع رو، اما سهیلی خانساری و انجوی شیرازی بدون هیچ پشتوانه خطی شد از فروغ ریاحین، چون خروج رو نیافتند، یک نسخه حالا یا اینکه مصححی رو ذوق خود خروج رو فروغ گفته بهتره، نسخه ها رو نیافتن، نگشتن که بروج رو پیدا کنن و معانی کاملا متفاوت آن رو، شد از فروغ ریاحین ضبط کردند، اما بقیه همه بروج به چاپ رساندند. ز دست شاهد نازک ازار قدسی سیمین ازار ضبط کرده، التفات نداشته، نازک ازار واجارایی داره و از دیگر سوی پشتوانه های فراوانی داره. شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود، در هر صورت جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، به دور گل سوسن و گل سرخ، در ایام، در روزگار به دور سوسن و گل، یعنی در روزگار گل سوسن، به تعبیری درست‌تر در فصل سوسن و گل سرخ، جهان چو خلد برین شد در فصل سوسن و گل سرخ، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود، خلود ممکن نیست، نممکن است یعنی ممکن نیست، اما خلد و خلود رو اینجا التفات بفرمایید در این بیت، خلود یعنی جاودانگی، خلد یعنی جاودان، جهان چو خلد برین شد، بهشت برین، خلد برین یعنی بهشت جاودانی، بهشت برین، بهشت برترین و جاودانه، آرایه جناس اشتقاق بین خلد و خلود، ولی چه سود که در وی خلود ممکن نیست، جاودانه نمیتوانی اسکان بیابی، چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار. این یعنی چه؟ مگر گل بر هوا سوار میشه؟ بسیار تعبیر زیبایی. آری، چگونه است و کی؟ آن هنگام که بوی خوش گل در باغ می پیچد، در محله می پیچد، تو گویی وقتی بوی انواع گلها در شمیم جان آدمی میپیچد، تو گویی که گل بر مرکب هوا همانند سلیمان سوار شده است. هوا همین هوای معهود و معمول. چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، یعنی آن هنگام که بوی گل به اطراف منتشر شود، صبحگاهان، اون صبح هنگام که گل شکوفا میشه، عطرش همه جا رو بر میداره. تو گویی که این باد است که او بوی را به سوی ما می آورد دیگه. تو گویی که بر هوا سوار شده است همانند سلیمان. کی سحر که مرغ درآید به نغمه داوود. سحر هنگام اساساً سحرگاه است که گل شکوفا میشه و هستی جان تازه می گیرد. چو گل، این بیت هم سخت خوندنش، چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار سحر که مرغ درآید به نغمه داوود. به باغ تازه کن که به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. تا فردا، وقت خوش. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود، بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، ببوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود. به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچو دور بقا هفته‌ای بود معدود. شد از بروج ریاحین چو آسمان روشن زمین، به اختر میمون و طالع مسعود. ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار سحر که مرغ درآید به نغمه داوود، به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی کنون، که لاله برافروخت آتش نمرود. بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد، وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود. بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش، هر آنچه می طلبد جمله باشدش موجود.